به الطاهرين سيما بقية الناس في الأراضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به تعارض بود. عرض کردیم تعارض گاهی بدویست که از آن تعبیر میشه به تعارض غیر مستقر و گاهی تعارض مستقر هست. تعارض بدوی مواردی است که ابتداءً بین دو خطاب تنافی احساس میشه، ولیکن بعد از تأمل عرف بین این دو خطاب جمع عرفی میکنه که سه مورد دارد. مورد اول این است که یکی از دو دلیل حاکم باشد بر دلیل دیگر، مثل لا شک لکثیر شک نسبت به دلیلی که میگه که من شک فی الرکعتین الاولین اعاد الصلاة. مورد دوم این است که یک دلیل مقید اطلاق دلیل دیگر باشد، مثل این که یک خطاب میگه لا تکرم العالم الفاسق، خطاب دیگر میگه اکرم العالم. مورد سوم اینه که یک خطاب مخصص عموم دلیل دیگر باشد، مثل این که خطاب اول میگه لا تکرم العالم الفاسق، خطاب دیگر میگه اکرم کل عالم. که راجع به اینها باید بحث کنیم و این که آیا بین اینها جمع عرفی هست یا نیست نیاز به بحث و تأمل دارد. اما قبل از این که وارد بحث از این موارد تعارض بدوی بشیم، بزرگان برای این که فرق بین حکومت و ورود مشخص بشه، ابتدا بحث ورود رو هم مطرح کردن. با این که ورود اصلا ربطی به بحث تعارض نداره، یک دلیل بر دلیل دیگر وارد هست، یعنی موضوع آن را وجدانن از بین میبرد. اینکه شبهه تعارض در آن مطرح نیست، مثل اینکه یک خطاب میگه که القادر علی الماء یجب علیه الوضوء، خطاب دوم میگه من لا یجب علیه الوضوء یجب علیه التیمم. خطاب اول که القادر علی الماء یجب علیه الوضوء ورود دارد بر خطاب دوم و موضوع آن را وجدانن از بین میبره. این که در شبهه تعارض نیست، حتی تعارض بدوی، ولیکن برای این که فرق بین حکومت با ورود مشخص بشه و تعریف حکومت روشن بشه، لذا بحث از ورود رو هم همینجا مطرح کردن. اقسام ورود رو هم که ذکر میکنن بیانشون خالی از فائده نیست، ما هم متعرض میشیم و لذا به عنوان پیش مقدمه بحث از ورود رو مطرح میکنیم، با اینکه جزء اقسام تعارض نیست. ورود این بود که یک دلیل موضوع دلیل دیگر را وجدانن از بین ببرد، و این اقسامی داشت. برخی از اقسام آن را قبلا مطرح کردیم. سه قسم از اقسام ششگانه آن را مطرح کردیم. قسم اول این بود که دلیل شرعی به جعلش موضوع دلیل شرعی دیگر را از بین ببرد، مثل اینکه خطاب نهی از شرب توتون موضوع این حدیث را که می‌فرماید کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون را از بین می‌برد. حتی یرد فیه نهیون به معنای این است که یصدر فی حقه نهیون، صدور نهی یعنی جعل حرمت. پس جعل حرمت شربتتون رافع موضوع این خطاب کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون هست. قسم دوم این بود که دلیل شرعی ما با جعلش موضوع دلیل دیگر رو از بین نبره. بعض اجزاء موضوعش محقق که بشوند اون وقت دلیل شرعی دوم موضوعش از بین میره. تعبیر میکردیم، میگفتیم دلیل وارد به مقتضی مجعوله وارد است بر دلیل دوم، نه به صرف جعل. مثال می زدیم، شخصی اول محرم مقداری شتر داشت، 25 شتر داشت که زکاتش 5 گوسفند است. 6 ماه بعد اول رجب یک شتر دیگر پیدا کرد که می شود 26 شتر که نصاب ششم است برای زکات ابل، که زکاتش یک شتری است که بنت مخاز هست. اگر ما بودیم و اطلاقات می گفتیم اول محرم سال بعد 5 گوسفند بده بابت زکات نصاب پنجم، اول رجب 1 بنت مخاز بده بابت زکات نصاب ششم که 1 سال بر آن گذشته، اما چون روایت معتبره داریم که در 1 سال به 1 مال 2 بار زکات تعلق نمیگیره، لا یزک المال الواحد من وجهین فی عام واحد، پس ما نمی توانیم در فاصله 6 ماه 2 بار زکات به این مال قرار بدهیم، ولذا دلیل نصاب پنجم زکات ولو هنوز زکات آن قطعی نیست، حکم فعلی نیست، اما چون زودتر ما مالک 25 شتر شدیم، 6 ماه زودتر، جزء الموضوع زکات نصاب پنجم محقق شده، ملکیت 25 شتر، ولو جزء دیگر موضوع که مزی حول است هنوز محقق نشده. بعض موضوع زکات نصاب پنجم چون محقق شده و با توجه به این که ما نمی توانیم در یک سال بر مال واحد دو زکات قرار بدیم، زکات نصاب ششم از اول ماه رجب شروع نمیشه. 6 ماه تأخیر میفته. بعد از محرم سال بعد تازه نصاب ششم سالش آغاز میشه. ماه رجب ما 26 شتر پیدا کردیم، اما 6 ماه باید تأخیر بیندازیم شروع این نصاب ششم را. ماه محرم بشه، زکات نصاب پنجم که 5 گوسفنده حساب بکنیم، بعد از شروع ماه محرم تازه حول نصاب ششم شروع میشه. این مثال رو هم قبلا توضیح دادیم. بله، فرض اینه که جزء دیگر موضوع بعدن که حولان حول است بعدن محقق میشه، ولی چون شما 6 ماه زودتر مالک نصاب پنجم شدید، همین مانع میشه از این که نصاب ششم از اول ماه رجب آغاز بشه. حالا این به عنوان یک مثال هست که قبلا بحث کردیم. قسم سوم این بود که دلیل شرعی ما بعد از این که فعلی بشود موضوع دلیل شرعی دیگر را از بین ببرد. زنی عجیر شد بر کنس مسجد، روزی که بنا بود کنس کنه مسجد رو حیض شد. دلیل حرمت مکس در مسجد بر حائض بعد از فعلی شدن، یعنی بعد از این که این زن حائض شد و حرمت مکس در مسجد در حق او فعلی شد، ورود دارد بر دلیل وفاء به اجاره. چون دلیل وفاء به اجاره مشروط است به این که محلل حرام نباشه و این عملی که بر او اجاره شده این زن بعد از این که حائض شد میشه مصداق محلل حرام. راجع به این سه قسم بحث کردیم، از این سه قسم میگذریم، میرسیم به قسم چهارم. قسم چهارم این است که دلیل شرعی با تنجزش موضوع دلیل شرعی دیگر را بردارد. تنجز گاهی به وصول هست، گاهی به غیر وصول، مثل شبهه حکمیه قبل الفحص. تنجز هست ولی وصول نیست. قسم چهارم این است که دلیل شرعی ما با تنجزش موضوع دلیل شرعی دیگر رو از بین ببره. خب مثال فرضیش اینه که شارع اگر بگه اذا لم یتنجز اداء وجوب و اداء دین فحجه، اگر وجوب اداء دین بر تو منجز نبود حج برو، دلیل وجوب اداء دین اگر منجز بشه بر مکلف موضوع وجوب حج از بین میره. این مثال فرضی است، اما یک مثال واقعی بزنم. دلیل شرعی میگه که کسی که قادر بر وضوع است وضوع بر او واجبه. از ادله اینجور استفاده کردن که المتمکن من الوضوع یجب علیه الوضوع، مثل مرحوم نائینی و آقای خویی از خود آیه شریفه این رو استفاده کردند. فلم تجدوا ماءا، گفتن به قرینه این که قید در مورد مریض هست، مریض که واجد تکوینی آب هست، چون آب برای او ضرر دارد قادر بر وضوع نیست و الا واجد الماء که هست، و لذا گفتن این قرینه میشه که بگیم مفاداینه که القادر و المتمکن و من الوضوع یجب علیه الوضوع. حالا بالاخره شرط وجوبه، شرط استیفاء ملاک هست یا شرط اتصاف به ملاک، این مهم نیست در اینجا، مهم این است که کسی که قادر بر وضوع عرفن نیست وضوع بر او واجب نیست، تیمم بر او واجب است. حالا شما علم اجمالی پیدا کردید به این که یکی از این دو آب غصبی است. بالاتر بگم، علم اجمالی پیدا کردید یکی از این دو اناء که آب در او هست اناء ذهب و فضه است، علم اجمالی منجزه، منجز حرمت تصرف است در هر کدام از این دو آب، ولذا حرمت تصرف در این آب که غصبی است یا اناعش اناع ذهب و فضه است به تنجزهی موضوع وجوب وضوع رو برداشت، با اینکه یکی از این دو آب مباهه، ولی فقها نگفتن که اینجا دوران هم بین المحظورین می شود. چرا نگفتن؟ اگر کسی که آب مباح دارد وضوع برش واجبه، خب من علم اجمالی دارم که وضوع با یکی از این دو آب واجبه، چون یکی از این دو آب مباحه، و علم اجمالی هم دارم که وضوع با یکی دیگر از این دو آب حرامه، میشه اشتباه واجب و حرام. مثل اینکه شما علم اجمالی دارید یکی از این دو فعل واجبه و دیگری حرام، کدوم واجبه و کدوم حرام مشتبه شده، دوران هم بین المحظورین شده، ولی آقایون اینجور نگفتن. آقایون گفتن هر دو آب رو کنار بگذار، برو تمام بکن. چرا؟ چون عرفن شما قادر بر وضوع نیستید، تنجز حرمت تصرف در این آب که نسبت به هر دو آب هست این تنجز، وجوب احتیاط در اطراف علم اجمالی هست. این منشأ شد که عرفاً موضوع وجوب وضوع که قادر بر وضوع هست از بین بره. قسم پنجم اینه که دلیل شرعی ما به وصولش وارد باشد بر دلیل دیگر و موضوع آن را از بین ببرد، مثل این که دلیل تکلیف واقعی وقتی واصل میشه به مکلف موضوع براءت شرعیه رو که جهل به تکلیفه، رفع ما لا یعلمونه، از بین میبره. در اینجا دلیل تکلیف واقعی به وصولهی موضوع براءت شرعیه رو که عدم العلم به تکلیف است از بین میبره. قسم ششم اینه که دلیل شرعی ما به امتثالهی موضوع دلیل شرعی دیگر رو از بین ببره. امتثال اگر بکنیم این دلیل شرعی اول را، موضوع دلیل شرعی دوم از بین میره. مثالش باب تزاحمه. در تزاحم اهم و مهم، مثلا تکلیف اهم وقتی امتثال میشه، در ظرف امتثال موضوع تکلیف مهم رو از بین میبره. ولی اگر امتثال نشه، اسیان بشه تکلیف اهم، موضوع تکلیف به مهم فعلیه، چون شارع گفته اذا لم تنقذ ابنی فانقذ عبدی. اون خطاب یجب علیک انقاذ ابنی کی موضوع تکلیف به انقاذ عبد رو از بین میبره؟ در ظرف امتثال. چون اگر امتثال نکنید میشید مصداق اذا لم تنقذ ابنی، و شارع گفته اذا لم تنقذ ابنی فانقذ عبدی. ورود که تعبیر میکنیم قبلا هم عرض کردم، به معنی الاعم، یعنی هر جا که موضوع یک تکلیف شرعی از بین بره به برکت یک تعبد شرعی. حالا این تعبد شرعی مستقیم از بین ببره موضوع اون دلیل مورود را، یا غیر مستقیم، مثل اینکه تنجزش رافع موضوع دلیل مورود هست، وصولش یا امتثالش رافع موضوع دلیل مورود هست. اختصاص ندارد ورود به اینکه خود حکم شرعی در دلیل وارد رافع موضوع دلیل مورود باشه. این اقسام ورود بود. اما از یک جهت دیگر میشه ورود رو تقسیم کرد به دو قسم. قسم اول ورود من احد الجانبین، که تمام این مثال هایی که زدیم از این قبیل بود، ورود از طرف یک دلیل بود بر دلیل دیگر. خطاب یجب علیک الوضوء بر خطاب اذا لم یجب الوضوء وجب التیمم ورود یک طرفه دارد. دیگر خطاب دوم صلاحیت ورود بر خطاب اول رو نداره. اذا لم یجب الوضوء وجب التیمم که صلاحیت ورود نداره بر خطاب یجب علیک الوضوء. قسم دوم اینه که ورود من کل الجانبین. هر کدام از این دو خطاب شرعی صلاحیت ورود بر دیگری را و رفع موضوع دیگری را داشته باشند. و این ورود من کل الجانبین سه قسم داره. قسم اول اینه که در خطاب هر کدام از این دو دلیل شرط شده عدم دیگری. مثال بزنیم: وجوب وفاء به شرط با وجوب اطاعت والدین. هر کدام مشروط است به این که مستلزم مخالفت حکم شرعی نباشد. لا طاعت لمخلوق فی معصیت خالق، یا به تعبیر دیگر اطاعت والدین در جایی واجب است که مستلزم ترک واجب یا ارتکاب حرام نباشد. پس اینجور شد: تجب و اطاعت الوالدین اذا لم یستلزم ترک الواجب. مثلا از اون طرف وفاء به شرط هم وجوبش مشروط هست به این که محلل حرام نباشد. المؤمنون عند شروطهم الا شرطا خالف الكتاب و السنه، یا به تعبیر دیگر الا ما احل حراما و حرم حلالا. شرطی که مستلزم ارتکاب حرام یا ترک واجبه نافذ نیست. خب اگر پدر شما بگه نرو سفر، در ضمن عقد ازدواج با همسرتون شما شرط کنید، ماه از شرط بکنند بر شما که خلاصه ماه عسل یک سفر زیارتی سیاحتی باید بریم. خب از یک طرف میبینیم وجوب اطاعت پدر مشروط به این که مستلزم ترک واجب نباشه، و اگر وفاء به شرط واجب باشه داره پدر میگه که وفا نکن به شرط. هرچی میگی پدر ما در ضمن عقد ازدواج شرط کردیم، اون روز نبودی، خب ببینی چقدر اصرار کرد دختر خانم که در اون ماه عسل باید ما یک سفر زیارتی یا سیاحتی بریم، ما قبول کردیم، حالا شما میگی نرو. اگر وفاء به شرط واجب باشه امر پدر میشه مستلزم ترک واجب. اگر اطاعت پدر واجب باشه، اون شرط با خانم در عقد ازدواج میشه مستلزم ترک واجب، یعنی مستلزم ترک اطاعت پدر میشه. چون میگه بریم سفر، پدرم میگه باید بمونی تو وطن، به این میگن توارد الدلیلین، یعنی کل من الدلیلین مشروط به عدم آخر. ثبوتن محاله که هر دو دلیل مشروط باشن به عدم دیگری، این محاله. و چون ثبوتن محاله، بین این دو دلیل تعارض رخ میده، چون قابل جمع نیست. حالا چرا محاله؟ چون مستلزم دوره. من یک مثال عرفی بزنم برای اینکه روشن بشه چرا مستلزم دوره، که در مقام ثبوت وجوب هر کدام مشروط باشه به عدم دیگری. اگر شما زنگ بزنید به زید، بگید آی زید ما امشب مهمانی داریم، دوست داریم شما تشریف بیارید. زید میگه که امر هم میان تو این مهمانی؟ میگه ممکنه بیان. میگه اگر امر نیاد من میام. ما ضدان لایجتمعانیم، میایم اونجا با هم بحث میکنیم، مجلسمون به هم میخوره. اذا لم یج امران فانا اجی. زید میگه اگر امر نیاد من میام، یعنی من هیچ مانعی بر سر آمدنم منزل شما نیست مگر وجود امر، که اون هم انشاءالله برطرف میگردد. خب زنگ میزنید به امر، میگید آی اما امشب مهمانی داریم منزلمون، شما تشریف بیارید. خب امرم میبینید از شما سوال میکنه زید میاد یا نمیاد. اگر زید نیاد من میام، اگر زید بیاد من نمیام. این عملا مستلزم دور میشه. چرا؟ برای اینکه آمدن زید متوقف است بر نیامدن امر، چون آمدن امر مانع است از آمدن زید، و وجود معلول متوقف است علاوه بر تمامیت مقتضی، متوقف است بر انتفاع مانع. اجازه بدید. پس معناش اینه که شرط آمدن زید اینه که تا آخر مجلس امر نیاد. پس باید امر تا آخر مجلس نیاد. اجازه بفرمایید. پس امر نباید تا آخر مجلس بیاد، مانع از آمدن زید برطرف بشه. خب پس توقف پیدا کرد آمدن زید بر نیامدن امر. نیامدن امر اون هم متوقف است بر آمدن زید. چرا؟ برای اینکه امر برای چی نیاد؟ تمام مقتضیات آمدن امر فراهمه. هم میگه من هیچ مشکلی ندارم برای آمدن، فقط باید آمدن زید مانع بشه از آمدن من. خب پس نیامدن امر با توجه به اینکه مقتضی برای آمدنش محققه، مستند باید بشه به وجود مانع. این میشه دور. توقف دارد مجیء زید بر عدم مجیء امر من باب توقف شیء علی عدم مانعه، و توقف دارد نیامدن امر بر آمدن زید از باب توقف عدم الشیء علی وجود مانعه، در فرضی که مقتضی برای وجود شیء محقق است، شرط حاصل است، انتفاع شیء لا محاله باید مستند باشه به ابتلاء به مانع. این میشه دور. و ان شئت قلت، لازمه مجیع این که یکی بیاد دیگری نیاد ترجیح بلا مرجحه، مگر این که دست بردارن از حرفشون، هر دو بیان یلزم من مجیع ما عدم و مجیع ما، چون اگه هر دو بیان شرط آمدن هر دو مختل میشه. یلزم من مجیع ما عدم و مجیع ما، چون اگر هر کدام بیان شرط آمدن دیگری از بین میره، و اگر یکی بیاد دون دیگری ترجیح بلا مرجح. فرض در مسئله اینه، شما ببینید یک زید و عم آدمایی هن استاندارد خودشونو دارن. میگه در صورتی که زید میگه در صورتی که امر بیاد من نمیام، و در صورتی که امر نیاد من حتما میام. امرم همینو میگه، امرم میگه در صورتی که زید نیاد من حتما میام، و در صورتی که زید بیاد من نخواهم آمد. این که ترجیح بلا مرجف، شما حتما میایید یعنی ولو او بیاد. خب تأمل بفرمایید. ولذا ثبوتاً این که شارع بیاد بگه وجوب اطاعت والدین مشروطه به عدم وجوب وفاء به اون شرط، وجوب وفاء به اون شرط مشروط به عدم وجوب اطاعت والدینه، این ثبوتاً محاله، ولذا اثباتن بین اینها تعارض میشه. تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا.